اسلامی. مسجد و قصر دو بنای اصلی اسلامی. مسجد و قصر در دوران اموی و عباسی. به نقطه آغاز بازگشتم، بی جامه، بی پیراهن، بی ریا، بی تکلف، بی صدا، بی سکوت، تا روایتی برخوانم از آغاز نقطه صفر تا حرکت به سوی که اعداد بر قامت شمارگان تاریخ از پیهن پدیدار شوند، که من همان راوی نخستین روزگاران کهن مردمان این سرزمینم، مردمان ایران زمین، که اکنون به رؤیت اعداد تاریخ رسیدم. با آن هنگام که پیغامبر اسلام شبی از آستانه‌ای گذر کرد، بر غاری بیتوته و در انتها به مدینه برآمد تا تاریخ اسلام از این مدار بگذرد و تا هر کس بخواند از آن پس بگوید سال اول هجری، سال دوم هجری، قرن اول، قرن دوم و اسلام به ایران آمد تا ایران اسلامی، تا اسلام ایرانی آنچنان به هم پیوند یابد که تا پیش از آن یا حتی پس از آن چون این پیوندی بر هیچ جای زمین به هم نیامده باشد. ایران که از روزگارانی بس کهن تلخی روزگار را چشیده بود، تا پس از سالیان سال به نقطه عظیمت تاریخ با اعداد و ارقام بالاتر از صفر با مبدا هجری رویت شود، کنون به آیین نو، به آیین اسلام گراییده بود و مردمانش دیگر بر طبقه مهر و نشان نداشتند که اسلام همگان را برابر و برادر می‌خواست. پس ایرانی به آیین نو برآمد. ایرانی مسلمان شد تا تاریخ کهن ایران با فرهنگ اسلام در هم آمیزد که گاه تمدن اسلامی در رسیده بود و تا همچنان هم. و حال باز می سرایم از معماری اسلامی در این فرهنگ عظیم.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، من احمد ابو حمزه هستم، کارشناس ارشد تاریخ و عضو پیوسته انجمن ایران تاریخ، با دوستان و همیاران همیشگی من در برنامه سرگذشت ایران جناب آقای عبدالرضا مجدی، کارشناس ارشد تاریخ و هنر ایران باستان، و همچنین پژوهشگر محترم تاریخ جناب آقای علی تهرانبند در خدمت شما شنوندگان عزیز گفتگو می‌کنیم در ارتباط با نقش ایرانی ها در ترجمه آثار ایرانی به عربی و تأثیراتی که این ترجمه در جهان اسلام میگذاره. جناب تهرانبند، استنباط و نگاه شما به این مسئله که آیا فرهنگ یونانی ایرانی تعاملی داشت با جهان اسلام، آیا توانست تأثیرات خودش رو بگذاره؟
اگه اجازه بدیم من یک مقدار به عقب‌تر برمیگردم از دوره باستانی، چالش علمی فرهنگی و تعامل یا تقابل علمی رو عرض می‌کنم خدمت از شنونده. ببینید در بحث تعاملات فرهنگی ما از دوره هخامنشیان بین ایرانی‌ها و یونانی‌ها تعاملات علمی داریم. در آثار مختلفی که از هرودوت و افلاطون باقی مونده، حتی استرابون و کتزیاس و بسیاری از شخصیت‌ها می‌بینیم که به صورت زمینی و به صورت تلویحی به بحث تأثیرات اندیشه ایرانی در یونانی اشاره کرد. بعد در مراحل بعدی ما می‌بینیم که در دوره ساسانی زمانی که انتقال علوم به یونان صورت می‌گیره، مجددا ایرانی‌ها از اون بخش از علومی که در یونان به یک پختگی رسید استفاده می‌کنن. نمونش بحث فلسفه نو افلاطونی است و ترکیب فلسفه نو افلاطونی در کنار حکمت ایرانی هست. و جالب اینجا هستش که در دوره اسلامی باز بازتابی از این قضایا رو داریم می‌بینیم. به این صورت که تفکر یونانی، تفکر ایرانی، هندی وارد جهان اسلام میشه. جهان اسلام با این نوع تفکرات داره رو در رو میشه. حالا تأثیر میپذیره و تأثیر گذاریش در حدی هستش که باید به پختگی برسه. این پختگی رو همه اقوام و در واقع ملل جامعه اسلامی نمیتونن انجام بدن. بخشی میتونه این کار رو انجام بده که از زمینه‌های علمی پرباری برخوردار باشه. بنابراین کجا این فعالیت رو انجام میده؟ به جز ایران جایگاه خاصی رو در شرق جهان اسلام رو نداریم. در غرب جهان اسلام هم ما تفکرات یا فلسفه اسکندریه رو داریم که شمال مصر هستش و در واقع زمانی که اسلام ظهور پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، این مکتب بزرگی اسکندر رو به افوله. حران هستش که اون جایگاه خودش رو پیدا میکنه، یعنی تحت تاثیر مسائل سیاسی که بنی امیه ایجاد میکنه، بعد بنی عباس ایجاد میکنن، شاهد افول تفکر اسکندری هستیم، تفکر حران هستیم. بنابراین فرهنگی که غالب میشه و در رأس کار قرار میگیره فرهنگ ایرانی هست.
یعنی مکتبه در فرهنگ.
بله، اسلام به تمامی ایرانیان و مسلمان شده یا سایر مسلمان رو تاکید مؤکد داره که شما علاوه بر ساختار دین به دنبال دانش باشین. قرآن کتابی هستش که تماما با تعقل انسان سر کار داره، یعنی برای هر صاحب اندیشه ای قابل فهمه. دومین مسئله این هستش که مسائلی که به صورت وحی مطرح میشه برای پیامبر همین عقلانیه.
خب گفتگو میکنیم در ارتباط با تعامل و تقابل فرهنگی یونان و ایران و همچنین تأثیرات اون در فرهنگ اسلامی در قرون نخستین اسلامی. جناب مجدی شما نگاهتون چیه؟ آیا شما هم همین استنباطی که جناب تهرانبند رو داشتن رو دارید؟
من گمان می‌کنم نهضت ترجمه در واقع اوج این قضیه هست. بدون تردید نهضت ترجمه یک تأیید و تأکید دولتی از طرف سازمان اداری و حکومتی خلفا هست، اما از زمان نهضت ترجمه مکتوبات بیشترشون موجود هست.
اصلا ما و چون که دولتی میشه یه میان پرده
دستورالعمل میشه.
ببینین من حالا این تعبیر رو برای از نشانه دارم، میگم که نهضت ترجمه یه میان پرده ای هستش که در نهایت به یک عصری میرسیم، اینو عصر زرین فرهنگ تمدن ایرانی اسلامی،
معماری اسلامی میاد و رشد پیدا میکنه در ساخت مساجد، در ساخت بازارها و ما میبینیم که معماری اسلامی خودش رو نشأت گرفته از معماری ایران پیش از اسلام میدونه. آیا شما این رو تایید میکنید؟ آیا میتوانیم بگیم که این معماری اسلامی در قرون نخستین اسلامی جایگاه والایی داره و پیشینه عظیمی رو از قبل از اسلام داره؟
قطعا اینجوری هستش. ما تاریخ رو منقطع نگاه نمی‌کنیم. تاریخ کرونولوژی بله. به هم پیوسته است. معماری هم در واقع یکی از عنصرهای تاریخ هست.
یعنی تجلی در واقع خیلی چیز
تجلی بر اساس ببینید اگر ما بخوایم به معماری نگاه کنیم در واقع میتونیم بگیم که معماری تجلی اندیشه در واقع هر قومیتی است به صورت مادی. بنابراین اگه از معماری بخوایم صحبت کنیم، معماری دوره اسلامی صحبت بکنیم، ما میتونیم به عینه و به طور یقین عرض کنیم که معماری دوره اسلامی متأثر از معماری دوره باستانه. این مسئله رو نمیتونیم نقضش بکنیم. از این مسئله بگذریم، ما میبینیم که آتشکده‌ها در یک فرایندی که ایرانی ها خودشون این فرایند ایجاد میکنن تبدیل مسجد میشه. این چیزی هستش که در قرون بعد در واقع ما شاهدش هستیم. اما ببینید یک ممیزه و یک شاخصه خاصی دوره اسلامی داره، یعنی دو قرن اول. اولین شاخصه و ممیزش این هستش که بناها و نوع معماری بسیار ساده است، اما کم کم با رونق اقتصادی و در واقع ثروت اندوزی که در قلمرو اسلامی صورت میگیره، با تبدیل شدن یک شهر کوچکی یا که روستای کوچکی به نام بغداد به شهر عظیمی مثل بغداد و در واقع مرکز خلافت اسلامی، می‌بینیم که معماری دچار تحول میشه. از هر قومیتی، از هر کسی که صاحب صنعت و ذوقی هستش استفاده میشه. هر نوع مصالحی که در واقع استحکام بیشتر داشته باشه ازش استفاده میشه. بنابراین بناهای چهار دیواری ساده تبدیل میشه به در واقع بناهای چهار ایوانی با گنبد و تاق دیس و سایر زیبایی های کاشیکاری هایی که معمولا دیگه به طور مثلا عمومی در معماری دور اسلامی ما میبینیم. پس این قضیه رو ما در واقع میبینیم که معماری اسلامی تحت تأثیر معماری دوره باستان هستش و این تأثیرات در دوران بعد از خودش هم میگذاره.
معماری اسلامی تجلی می‌یابد بر مسجد که خانه خدای است و قصر و کاخ که خانه مردمان است و آنان به حکومت برخواسته بودند. اما این کجا و آن کجا؟ که مسجد خانه امن و آسایش است، خانه مهر و عطوفت، سخن گفتن با خدای، با آفریننده، با معبود، با معشوق، و این سو قصری بنا شده تا انسان محصور خیش باشد، تنیده در بند تن. آنچه در وجه رؤیت و در نگاه ظاهر نمایان شود، شیوه های معماری یکیست که در دیگری هم به کار رود، اما هر یک نمایانگر دو مفهوم کاملا متضاد و مخالف است که یکی بر مدار خدا و آن یکی بر مدار زمین رؤیت شود. در فرهنگ اعراب قبل از اسلام و تا پیش از فتوحاتشان به سال 661 که بر سرزمین‌های فلسطین، اردن، مصر، سوریه، عراق و ایران برآمدند، از هر سنت و شیوه معماری عاری بودند. نخستین مسجدها که بر مجتمع ساختن مسلمانان برپا شدند تا مؤمنان به نماز برآیند، محوطه‌هایی بود چهار گوشه که به سوی کعبه معطوف بود و از اطراف با ساقه‌های نی و یا گودالی محدود می‌شدند. عناصر دیگر در مسجد اسلامی مشتمل بر هر آن چیزی است که به تدریج و بعدها پدیدار شد، نظیر منبر که در آغاز همچون صندلی بود که بر سکویی قرار داشت و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به سبب اندوه پیروان که او را ببینند و گفته‌هایش را بشنوند، نخستین بار در مدینه از آن استفاده کرد. منبر در فرهنگ اسلامی تنها فرازی برای نشستن نیست که جایگاهی است که بر وجهی از تقدس استوار شده است. پس از پیامبر و در زمان خلفا رسم بران قرار گرفت تا نشستن بر فراز منبر همچون تشریفاتی آیینی قلمداد شود. اما آنچه به نام منبر معروف است و در تمام مساجد دیده می شود از قرن دوم هجری معمول شده و مورد استفاده واقع شده است. اما حکایت نخستین بنایی که همچون نوعی کاخ و قصر رؤیت شده است در دوران اسلامی نیز جالب توجه است. سعد ابی وقاص فرمانده سپاه اسلام در شکست ساسانیان و تصرف و غارت تیسفون به عنوان پایتخت ساسانی، شهر کوفه را در غرب رود فرات استوار کرد. شهری که در جنوب بابل باستان واقع شده بود. به فرمان عمر، خلیفه دوم، محل حکمرانی سعد ابی وقاص قرار گرفت تا سعد دارالاماره یعنی محل حکومت را در مجاورت دیوار قبله مسجد کوفه بنا نهد. این بنا با وجودی از شکوه و عظمت و بر وجهی قصر مانند آنچنان ساخته شد که آنگاه که وصف آن را بر عمر خواندند به خشم آمد و در سال 640 میلادی سعد را از حکومت کوفه منفصل ساخت و حتی به نظر می رسد فرمان به آتش کشیدن قصر را هم داده باشد. سعد در این بنا تمام مراسم شاهانه ساسانی را تقلید کرده بود و شاید حق با عمر بود که می پنداشت با چنین بنایی همان وضع حکومت ساسانی و شاهنشاهی در خلافت اسلامی جلوه‌گر شود.
بررسی میکنیم معماری اسلامی رو در قرون نخستین اسلامی. جناب مجدی، اگر شما بخواید به معماری اسلامی در قرون نخستین اسلامی نگاهی بیاندازید و بحث و بررسی بکنید، چه استنباطی میکنید؟ آیا این آیین‌ها، این تفکرات فرهنگی که بعداً ایجاد میشه، مکتب‌های علمی که بعداً ایجاد میشه، آیا ما میتونیم بگیم نشأت گرفته از همین معماری ماست؟
بله، اصولا دو تا جنبه داره. من گمان میکنم هر گونه تحولی که در معماری و هنر ایجاد میشه در هر ناحیه جغرافیایی بخشش اقلیمی هست، اما چیزی که در معماری اسلامی هست، من اگه بخوام قیاس بکنم معماری ساسانی رو در مناطق مختلف امپراتوری ساسانی، متوجه همین خواهیم شد. ولی همیشه حکومت ها سعی کردن یک بنای شاخصی رو به صورت الگوی واحد در دور ساسانی، مثلا چهارتاقی، اینو به همه تسری بدن. منظورم اینه که بالاخره ما یک تکنیکای موجود در منطقه که خیلی ریشه داره رو نمیتونیم انکار کنیم. اما در معماری اسلامی یک ویژگی وجود داره، اون همین هستش که به طرز شگفت‌آوری میشه گفت حالت زبان مشترک هنری به وجود میاد و این موفق‌تر هست به نسبت دوره ساسانی حتی. اما اینکه ریشش ساسانی هست و بر مبنای بناهای دوره ساسانی هست در شکی نیست. اما تحولاتی که ایجاد شده و همسازی‌هایی که ایجاد شده در مناطق مختلف، علارغم حفظ ویژگی‌های معماری و مصالح و غیر تکنیک همه اینها، ما می‌بینیم که چیه، یک آزادی‌هایی هم در ساختن بنا وجود داره. اینجوری نیست که ما یک نسخه واحد مطلق داشته باشیم هم از او پیروی بکنن. در مناطق مختلف ایران، مساجد بین‌النهرین و مساجد منطقه به اصطلاح غرب امپراتوری در سوریه و تا به سمت کوردوبا اینها، می‌بینیم تفاوت دارن، اما در ریشه و جوهره همه مشترکن. البته مذاهب گوناگون که به وجود میان، مذاهب چهارگانه و تشیع و غیره، خود این تأثیر میذاره. میبینیم که با مذاهب جدید اینا تغییر میکنن، مذاهب که عوض میشن اینا تغییر میکنن، یه فرمت به اصطلاح ثابت مطلقی ندارن. در دوره ساسانی اینجوری نیست تقریبا. در دوره ساسانی فرمت ها ثابت ترن، مگر در بناهایی که چیان کاخ هستن. در کاخ ها خب داستان جداست، ولی حتی در کاخ ها میبینیم تفاوت اقلیم هست و مطابق موجودیت مصالح و غیره بنا ساخته میشه. ولی به هر ترتیب در دوره اسلامی یک وحدتی در رویه ساخت بنا و تفکر بنیادی وجود داره که در کل دورهای قبلی میشه گفت بی‌سابقه است.
قدیمی‌ترین شاهکار معماری اسلامی که هنوز برپاست، قبة الصخره یا گنبد سنگی است که به نام مسجد عمر خوانده می‌شود. ساختمان این بنا در سال 688-89 آغاز شده و بر اساس کتیبه‌ای که در آن به دست آمده، در سال 691 یا 92 به وسیله عبدالملک خلیفه اموی پایان یافته است. این بنا در حرم شریف در بیت المقدس برپا شده بود و در حول و حوش مرکز آن کوهیست اوریان که قله آن موریا از قدیمی ترین اماکن مقدس جهان است و به موجب برخی روایات قربانگاه ابراهیم پیامبر هم همانجا بوده است. از این دوران مسجد از شیوه ساختمانی که در خانه پیامبر در مدینه برگرفته شده بود دور شد و بیشتر به شکل نوعی سیبوریوم یعنی مقابر سرزمین‌های اطراف بیت المقدس درآمد. با حکومت عباسیان که آخرین خلیفه اموی را به کمک لشکریان و سواران ایرانی از خلافت خلع کردند، موج نوینی از نفوذ فرهنگ شرقی ایرانی به سرزمین عرب وارد شد. در این دوران هم همچنان مسجد و قصر دو بنای اصلی معماری در فرهنگ اسلامی است. منصور دومین خلیفه عباسی پایتخت جدیدی در سال 762 میلادی در بغداد پایه گذارد. از بنای این پایتخت امروزه چیزی بر جای نمونده، اما از میان نوشته های آن روزگار چنین برمی آید که طرحی دایره وار داشته که چهار دروازه با فواصل مساوی از هم بر گرداگرد آن قرار داشته است. در مرکز باروی داخلی قصر و مسجدی برپا ساختند که به نام گنبد سبز و دروازه طلایی مشهور بوده است. این سرگذشتی بود از دل تاریخ، بر زبان من راوی تا پاره‌ای، تا لختی یا لمحه‌ای به گرداگردش نشسته باشیم، با درنگی، مهری یا که نظاره‌ای از جنس تاریخ، تا دیگر روز باز روایت کنم پاره‌ای از خاک وطنم ایران را و بازگردم تا بگویم سرگذشت ایران. پس درنگ کنید که میان من و شما به قدر لحظه‌ای درنگ جایز است.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
Thank you. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید شما برخورد کرده باشید با این تفکر که اگر یک استغفر الله بگیم خدا گناه ها رو میبخشه و تموم. تا چه اندازه به نظرتون این حرف صحیحه؟ خب همین الان میدونم که ادهی میگن مگه میشه؟ خب این روایت داریم از پیامبران و اولیاء خداوند ائمه معصومین علیهم السلام که یک استغفار تمام گناهان رو پاک میکنه. در این هیچ شکی نیست، بس در چگونگی استغفاره. این خیلی مهمه. یک روایتی هست که شخصی پلو امیرالمومنین نشسته بودن و میگفتن استغفرالله. حضرت علی خیلی نهیب زدن بهش که اصلا میدونی استغفرالله یعنی چی؟ طلب مغفرت کردن. میدونی چه آدابی داره؟ دقت کنی در آیه 17 سوره مبارکه نساء شرط توبه و شرایط توبه رو خداوند اینطوری تبیین میکنه. خدا میفرماد انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما. خداوند توبه کسی رو قبول میکنه که از روی نادانی مرتکب یک رفتار اشتباهی میشه، یک رفتار زشت، اما وقتی متوجه میشه اون کار اشتباه بوده سری برمیگرده. ثم یتوبون من قریب، اینجا با قاف به معنای که به سرعت برمیگرده، به زودی برمیگرده وقتی متوجه میشه اون کار اشتباه بوده، در صدد جبران برمیاد. ما در خیلی از آیات قرآن داریم که بعد از توبه، یعنی بعد از اظهار و باور اینکه این رفتار اشتباه بوده، در صدد جبران برآمدن شرط توبه است. اینا هستن که فاولائک یتوب الله علیهم، خداوند هم به اونها رو میکنه، یعنی توبه اونها رو میپذیره به تعبیری. و کان الله علیما حکیما، خداوند دانا و حکیمه. فکر نکنیم توبه کردن اینطوریه که مثلا ما کل ایام سال خطا کنیم و بعد یک شب، حالا یه مناسبتی مثلا مثل محرم یا ماه رمضان توبه کنیم و بعد دو مرتبه فرداش برگردیم همون کار رو انجام بدیم، خداوند این توبه ما رو قبول میکنه. اینطوری نیست. این معلومه توبه محقق نشده. توبه یعنی باور به این که من فهمیدم این رفتار اشتباه بوده، اون حالت انکسار که خدایا من متوجه شدم این رفتارم غلط بوده و در صدد جبران هم بر بیاییم. این کار رو اگر انجام بدیم، بله، فاولائک یتوب الله علیهم، خداوند هم به سوی ما رو میکنه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.